یکی تنظیم کنند. در برابر دشمنان سختی، قاطعیت، صلابت و شدت. در برابر همکیشان و اهل ایمان مهربانی، رأفت، رحمت و عطوفت. در رابطه با خداوند عبودیت و بندگی. و در رابطه با خود تلاش و کوشش برای رشد و پیشرفت و استقلال اقتصادی و سیاسی. اگر مسلمانان این موارد را سر لوحه کار خود قرار دهند، نه تنها در دنیا بر دشمنان غلبه می‌یابند، بلکه در آخرت نیز مشمول رحمت و مغفرت الهی می‌شوند. مؤمنان خداجو، از این آیه 4 نکته می‌آموزیم. اول اینکه اسلام دینی جامع است و برای همه ابعاد و زوایای زندگی انسان برنامه دارد. نکته دوم اینکه جهانی شدن آیین اسلام بدون پیروی از سیره و سنت پیامبر اکرم و وجود پیروانی صادق و ثابت قدم امکان پذیر نیست. نکته سوم این که در تورات و انجیل نیز سیمای یاران پیامبر اسلام توصیف شده است. و نکته پایانی این که رشد کمی و کیفی مسلمانان دشمنان را به خشم می آورد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران و دربی، شکران یا ربی، شکران هديت قلبي، شكرا نورت دربي، شكرا شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، رسیدیم به بخش آموزه های زندگی ساز. استفاده میکنیم از صحبت های دکتر محسن رجبی، معاون آموزشی پژوهشی دانشکده علوم قرآنی مشهد، درباره سبک زندگی قرآنی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. با سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه در وادی نور. سبک زندگی از دیدگاه قرآن رو دنبال میکنیم با یکی دیگر از آموزه های قرآن برای داشتن یک زندگی سالم و متعالی. سلام کردن یکی از آموزه های قرآن هست که متاسفانه امروزه در فرهنگ عمومی ما مسلمانان به فراموشی سپرده شده و باید این منکر جلوش گرفته بشه و سلام کردن که یکی از معروف های قرآن هست احیا و جاری و ساری در جامعه بشه. در سوره انعام آیه 54 و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، ای پیامبر هنگامی که مؤمنان به آیات ما نزد تو میآیند به اونها سلام کن. فقل سلام علیکم. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خداوند بر خودش واجب کرده رحمت رو، یعنی سلام موجب جلب رحمت الهی میشه، همونطور که خود سلامی که از اسماء الحسنای الهی است، یکی از اوصاف خداوند رحمان هست، رحمان هم به همین ترتیب. بنابراین سلام کردن عین ذکر الله هست و سلام موجب جلب رحمت خداوند بر سلام کننده و پاسخ دهنده سلام خواهد شد. از ویژگی های بهشتیان هم این هست که لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما، در آیه 62 سوره مریم، یا لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، در سوره واقعه آیه 25-26. بهشتیان در فضای بهشت لغو نمی شنوند، یعنی سخنان بیهوده و بی اثر و بی نتیجه، و همچنین سخنانی که گناه آلوده و گناه به دنبال داره، ولا تأثیما، بلکه الا قیلن سلامن سلاما، همواره سلام و سلام خدا و سلام مؤمنان رو میشنوند. از همین آیه برداشت میشه که اگر ما در تعاملات اجتماعی سلام کردن رو فراموش کنیم، به ویژه وقتی که وارد یک فضایی مثل اداره، خانه یا فضاهای اجتماعی میشیم، اگر سلام کردن رو انجام ندیم، بلافاصله جاش رو لغو و تعصیم فرا خواهد گرفت. یعنی اگر سلام در تعاملات اجتماعی جایگاه خودش رو پیدا نکنه، حرفهای لغو و بیهوده جاش رو میگیره و گناه و اسم با الف و سه نقطه و میم جاش رو میگیره. شما هم شاید تجربه کرده باشید که وقتی مثلا همکارتون یا یکی از اعضای خانواده وارد میشه و سلام نمی کنه، چقدر موجب سوء تفاهم میشه و چقدر فکرهای گناه آلود میان اعضای اون فضا رد و بدل میشه. چرا به من سلام نکرد؟ آیا گناهی از من سرزده؟ آیا خطایی از من سرزده؟ آیا سلام نکردن او دلالت بر غرورش داره؟ انواع اینجور افکار آلوده در ذهنها مرور میشه. بنابراین لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، بیانگر این هست که سلام کردن موجب رفع سخنان لغو و بیهوده و گناه در جامعه میشه. همانطور که در سوره فرقان آیه 63 هم داریم، و عباد الرحمن که از ویژگی‌های بندگان خداوند رحمان این هست که اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، حتی با افراد جاهل، نادان و متعصب و بزن بهادر هم وقتی با اینها روبرو میشن با سلام شروع میکنن، که سلام موجب جلب رحمت و فضای صمیمی و جلوگیری از آسیب‌های بعدی خواهد شد. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد
فرجه. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل هستین از طریق سایت هم شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتون باد.
رحمت رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسق حیاتی قرآن. رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، حياتي قرآن. يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضماء العين قرير، يحمل فجرا لينير، بتلاوة الأكوان. رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن. الله
واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا.
دوستان و همراهان عزیز، تکرار برنامه رازهای زندگی آماده پخش است. امید که شنونده این برنامه باشید.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر.
سلام خدمت شما همراهان همیشگی و گرامی برنامه رازهای زندگی. شهادت امام زین العابدین علیه السلام را خدمت شما دوستان عزیز تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. امروز هم در خدمت شما خوبان هستیم و امیدواریم که شنونده برنامه ما باشید و مورد استفاده ایتان قرار بگیرد. دوستان عزیز، در این برنامه سعی داریم مسئولیت پذیری که یکی از مهارت‌های زندگی است را بررسی کنیم.
مسئولیت پذیری یعنی قابلیت پذیرش و به عهده گرفتن کار و یا وظیفه و پاسخگویی نسبت به اون. یکی از ویژگی‌های مهم شخصیتیه که در تمام ابعاد زندگی نقش داره. همه انسان‌ها در زندگی مسئولیت‌هایی رو در برابر خداوند، خودشون، خانواده، جامعه و همچنین محیط زیست بر عهده دارن. بسیاری از افراد دوست دارن که مسئولیت پذیر باشن، اما ممکنه فکر بکنن چون وارد سنین بزرگسالی شدن دیگه قادر نیستن برای رشد و پرورش این ویژگی کاری انجام بدن. مسئولیت پذیری هم مانند هر ویژگی دیگه ای در سنین کودکی سریع‌تر آموخته میشن، اما بدین معنا نیست که اگر فردی در کودکی به هر دلیلی این ویژگی رو نیاموخته دست از تلاش برداره. راهکارهای پیشنهادی برای افزایش مسئولیت پذیری: از اشتباه کردن نهراسید و از تجربیات خودتون استفاده کنید. توانایی اخذ تصمیم گیری های درست رو در خودتون افزایش بدید. از کارها، اهداف و وظایفتون فهرستی تهیه کنید و برای انجام اونها برنامه ریزی کنید. در روند افزایش مسئولیت پذیری خودتون ثابت قدم باشید. به تعهد و قولی که بابت انجام کار دادیم مصمم باشید. یادمان باشد با پذیرش مسئولیت می توانیم سبب ایجاد حس اعتماد در اطرافیان و افراد مرتبط با زندگی خود شویم.
عزیزان، مسئولیت پذیری یکی از ویژگی های اکتسابی انسان هاست. در واقع می توان گفت که ویژگی نوع مهارت شخصی است و هیچ کس از ابتدای تولد با مسئولیت یا بی‌مسئولیت به دنیا نمی آید، بلکه در مسیر رشد و کسب تجربه که از طریق اعضای خانواده، دوستان و مکتب به دست می آورد و مرور پرورش می یابد و این مهارت نیازمند آموزش و تمرین است. نداشتن این مهارت در زندگی می تواند منجر به مشکلات زیاد شود. بسیاری از طلاق‌ها، مشکلات ارتباطی دیگر و امثال آن به واسطه نداشتن این ویژگی اتفاق می افتند. به همین دلیل بسیاری از والدین بر این ویژگی تاکید می کنند تا بتوانند از همان ابتدا مهارت مسئولیت پذیری را در کودک خود به درستی پرورش دهند. بنابراین می توان با آگاهی از راه‌های افزایش روحیه مسئولیت پذیری این ویژگی را در خود تقویت نمود. انسان‌ها به واسطه نقش‌هایی که در اجتماع قبول می‌کنند دارای مسئولیت هستند. هر اندازه که به نقش خود آگاه باشند بهتر می توانند با جزئیات آن ارتباط برقرار کنند. در ادامه برنامه انواع مسئولیت پذیری را با هم مرور می‌کنیم. بله دوستان عزیز، مسئولیت پذیری اجتماعی یکی از انواع مهارت‌هایی است که به آن اشاره شد. همه ما عضو از جامعه هستیم و باید به قوانین آن پایبند باشیم. در مسئولیت پذیری اجتماعی شما در هر نقشه که به عنوان عضو از جامعه شما را تعریف می کند مسئول هستید. مثلا با عنوان راننده‌ای که در خیابان‌های شهر تردد می کنید باید به قوانین راهنمایی و رانندگی پایبند باشید، یا اگر در نقش رهگذر یا عابر پیاده هستید لازم است به بایدها و نبایدهای شهری مانند نریختن زباله در خیابان مقید باشید. افراد دارای این مهارت دارای ویژگی‌های خاصی هستند و مسئولیت پذیری فواید بسیار زیادی برای افراد به ارمغان می‌آورد. به طور کلی شخص مسئولیت پذیر معمولاً در جنبه‌های مختلف زندگیش بهتر از دیگران عمل می‌کند. او انتخاب‌های زندگی خود را گردن دیگران نمی‌اندازد. از پیامدهای انتخابش تجربه کسب و برای رسیدن به اهدافش از آنها استفاده می‌کند. فرد مسئولیت پذیر با چنین روحیه کمتر در روابط خود با دیگران دچار مشکل می شود. همچنین این ویژگی از جمله فاکتورهای بسیار مثبت برای ازدواج محسوب می شود، چرا که طبق تحقیقات افراد مسئولیت پذیر در زندگی مشترک خود نیز موفق تر عمل می کنند. همچنین این افراد کمتر دچار افسردگی و استرس نیز می شوند. دوستان عزیز، وقتی فرد تمام مسئولیت‌های زندگیش را بر عهده بگیرد، به صورت متقابل در اجتماع نیز مورد تأیید و پذیرش و حتی تکریم و احترام دیگران قرار خواهد گرفت. همچنان در حیطه ارتباطات موفق‌تر و بهتر عمل خواهد کرد و این امر باعث می‌شود که هر روز بهتر از روز قبل فعالیت کند و انگیزش برای انجام تمام کارها و فعالیت‌هایش بیشتر از پیش خواهد شد. مهمتر از همه این که کارهایش را در زمان مناسب و مقررش انجام خواهد داد و این ویژگی در نهایت بهره‌وری و کارکرد فرد را به مراتب افزایش خواهد داد و مدیریت فوق‌العاده بر روی تمام امور خود خواهد داشت. اگر فکر می‌کنید احساس مسئولیت در شما آنقدر که باید قوی نیست، نگران نباشید، زیرا راهکارهای برای افزایش مسئولیت پذیری وجود دارد که با تبعیت از آن می‌توانید این مهارت را در خود تقویت کنید. ابتدا لازم است که برای افزایش مسئولیت پذیری بهانه آوردن را کنار بگذارید. بسیاری از افراد هنگامی که در انجام کارهایشان سهل‌انگاری می کنند با بهانه های مختلف شرایط را توجیه می کنند. تا زمانی که شما برای انجام ندادن کارها دیگران را مقصر بدانید یا بهانه های مختلف بیاورید، این ویژگی در شما بهبود نمی یابد. به همین خاطر بهتر است قبل از به عهده گرفتن هر کاری ببینید که چقدر در آن زمینه توانایی و مهارت دارید. نپذیرفتن مسئولیت با دلیل نداشتن توانایی در انجام آن بسیار معقول تر از پذیرفتن و اهمال کاری و سهل‌انگاری در آن است. برای حل مانع چون تعویق انداختن امور نیز لازم است که در اولین قدم زمان بندی مشخص برای خود تنظیم نمایید. در مرحله بعد نیاز است که از برنامه منظم پیروی کنید. داشتن یک برنامه منظم که متناسب با ویژگی ها و توانایی هایتان باشد در افزایش مسئولیت پذیری کمک بسیاری به شما خواهد کرد. توجه داشته باشید که زمان بندی درست یکی از ویژگی های مهم در برنامه ریزی است. همچنین برای تقویت این مهارت در خود و یا فرزندانتان نیاز به تقویت همدلی است. همدلی با این معناست که شما بتوانید از دید فرد دیگری به اتفاقات پیرامون نگاه کنید و احساسات و هیجانات او را درک نمایید. همدلی به شما کمک می کند تا ببینید کارهایی که انجام می دهید چه تأثیر بر دیگران می گذارد. در صورتی که بتوانید این احساسات را درک کنید، پذیرفتن عواقب رفتارهایتان آسان تر می شود. دوستان عزیز، کسب تجربه به شما کمک می کند تا مسئولیت پذیری خود را افزایش دهید، اما تجربه به دست نمی آید مگر با اشتباه کردن. پس از اشتباه نترسید و از آنها درس بگیرید و تلاش کنید که در موقعیت های دیگر آن را تکرار نکنید. این گونه می توانید مسئولیت پذیریتان را افزایش دهید. ثابت قدم بودن نیز یکی از مهمترین اصول مسئولیت پذیری است. در این راه مهم نیست که مسئولیت شما چقدر بزرگ یا کوچک باشد. مهم این است که آن کار را با تعهد کامل انجام دهید. خب عزیزان شنونده، در اینجا صحبت‌های کارشناس محترم برنامه سمانه کاشفی روانشناس بالینی را با هم می‌شنویم.
یه موضوعی که خیلی افراد نظرات مختلفی در موردش دارن مسئولیت پذیریه. اگه ما بخوایم یک تعریفی از مسئولیت پذیری داشته باشیم، مسئولیت پذیری یعنی اینکه ما به صورت ارادی رفتارهایی رو که وظایف ما هست انجام میدیم. این واژه ارادی برای ما خیلی مهمه، به خاطر اینکه من هر وقت از مراجعینم میپرسم شما آدم مسئولی هستین یا نه، میگم بله، چرا که نه، بعد میگم چجوری به این نتیجه رسیدین، همشون میگن که ما توی محیط کارمون خیلی آدمای موفقی هستیم، همیشه کارفرماهامون از ما راضین، توی محیط خانوادگیمون وظایفی که پدر مادر به عهده گذاره رو به بهترین شکل انجام میدیم. درسته اینا همشون میتونن آیتم هایی از مسئولیت پذیری باشن، ولی ما توی مسئولیت پذیری یه فشار یا یه عامل بیرونی رو نداریم. مسئولیت پذیری به صورت خودجوشه و کاملا ارادیه. و ما همیشه وقتی میخوایم مسئولیت پذیری رو بررسی کنیم، اولین سوالی که از افراد میپرسیم این هستش که کارهای شخصیتون رو که هیچ عامل بیرونی در واقع به شما فشار نمیاره رو خوب انجام میدین یا نه. و اینجا ما میفهمیم که افراد تو این عوامل خیلی ممکنه مشکل داشته باشن و مسئولیت پذیر نباشن. حالا یه موضوعی که ما تو بحث مسئولیت پذیری خیلی برام مهمه، پس یکی ارادی بودن بود و موضوع بعدی تفاوتش با مسئولیت پذیری افراطی و احساس گناه. همه افراد فکر میکنن مسئولیت پذیری یعنی که اگر که کار رو انجام دادن و اون کار به بهترین شکل تموم نشد یا اون کار رو از پسش برنیومدن یا حتی اشتباه کردن، باید بیان دچار احساس گناه یا سرزنش خودشن. نه، ما تو بحث مسئولیت پذیری میگیم که مسئولیت پذیری به هیچ عنوان احساس گناه یا سرزنش خود نیست. مسئولیت پذیری یعنی که من سهم خودم رو از اشتباهی که کردم میپذیرم و در جهت جبرانش قدم بردارم. و خیلی جالبه که ما این رو متاسفانه از الگوهای خانوادگیمون یاد نگرفتیم. ما موقعی که بچه‌ایم پدر مادرمون هیچ وقت نیومدن به ما بگن که دخترم پسرم من اشتباه کردم، بابتش معذرت میخوام و اون رو جبران میکنم. به خاطر همین قضیه حتی ما از اشتباه کردن هم میترسیم. پس بنابراین حتی من رو به پدر مادرام خیلی توصیه میکنم اگر که اشتباهی کردن بیان قبول کنن اشتباهشون رو و بابتش معذرت خواهی کنن و جبرانش کنن. اون یکی موضوعی که نباید اشتباه بگیریم مسئولیت پذیری افراطی. تو بحث مسئولیت پذیری افراطی ما میان و کارهایی رو میکنیم که اصلا تو حیطه‌ای که باید انجام بدیم نیست. مثلا یک فرد روزی 12 ساعت یا 8 ساعت باید کار کنه، روزی 16 ساعت کار میکنه و به جای مثلا 5 نفر داره کار میکنه و خیلی جالبه که خروجی 5 نفر هم نداره و حال این آدم بده. ما میگیم اینجا فرد اومده جای چند نفر کار کرده، این میشه مسئولیت پذیری افراطی. بعد یه جایی که مثلا این مسئولیت مثل آب دادن به گلش بوده که میتونسته خیلی بهش انرژی بده رو اومده و نتونسته انجام بده، یادش رفته و این ناخودآگاه حالش رو بد میکنه. پس بنابراین مسئولیت پذیری افراطی هم جز عواملی هستش که حال آدم رو بد میکنه و باعث نوسانات خودش. و موضوع آخرم این که ما یادمون باشه تو بحث مسئولیت پذیری، مسئولیت پذیری یک آیتم 100%ه که قراره که ما فقط بیایم و در جهت جبران مسائل اقدام کنیم و از شکست، از اشتباه کردن نترسیم.
و اما سخن آخر این که مواردی را که با هم برشمردیم راهکارهای عمومی برای پرورش و افزایش مسئولیت پذیری محسوب می شوند. اگر با انجام این کارها باز هم در انجام مسئولیت‌های خود دچار مشکل می شوید، بهتر است که با یک متخصص مشورت کنید، چرا که احتمال دارد با مشکلات جدی‌تر مواجه باشید. برای مثال، بسیاری از افرادی که مبتلا به اختلالات اضطرابی هستند، به دلیل تجربه اضطراب بالا نمی توانند وظایفشان را انجام دهند یا مبتلایان به افسردگی به دلیل کمبود انرژی کافی از پس وظایف خود بر نمی آیند. در نتیجه مراجعه به روانشناس و شما کمک خواهد کرد تا با ارزیابی روانی دقیق ریشه مشکل خود را پیدا کرده و آن را و درستی برطرف نمایید. با پایان برنامه امروز رسیدیم و سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه بودید. خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همراهی شما با نشرات نیمروزی رادیو دری. در این لحظه برنامه داستانهای تمثیلی به مدت 15 دقیقه تقدیمتان میشم.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی
میخواییم.
همه چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
خیلی پلاچه قبل از مرگ
بریم چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پیر شدن و جوان شدن. تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
رحمان، رحمان.
بله بانو، بله.
میگویم در خانه هیچ چیزی نداریم. امروز به بازار برو و مقدار آرد و خورما تهیه کن.
گفتی که آرد و خورما؟
بله.
بسیار خوب، چیز دیگر نمیخوایی؟
اگر میتوانی خب مقدار گوشت هم بخر تا برای پدرت یک شوربای خوب درست کنم.
خوب شد که گفتی. اتفاقا دفعه قبل که طبیب بر بالین پدرم حاضر شد سفارش بسیار کرد که با طعام‌های مقوی از پدرم مراقبت کنیم.
میگویم پدرت 100 سال دارد یا که؟
در ماه ربیع 93 ساله می شود. چرا پرسیدی؟
خب با توجه به اینکه پدرت بسیار ضعیف شده است گفتم شاید 100 سال عمر کرده باشد.
خیر، همان که گفتم 93 سال دارد.
خدا سایش را از سرمان کم نکند. خداوند حفظشان کند.
خداوند پدر و مادر تو را هم حفظ کند. سایشان سالهای سال روی سرمان باشد.
الهی آمین. خب بفرما. این هم جامه های پدر، شستم و رفوعم کردم.
خداوند خیر دهد. پس من بروم و جامه های پدر را عوض کنم.
میگویم رحمان، بهتر نیست اول طعامش را بدهی و بعد جامه هایش را عوض کنی؟
فکر خوبیست. آیا طعام پدرم حاضر است؟
آره، هم اکنون میآورم.
رحمان، رحمان.
بله پدر جان، بله، هم اکنون می آیم. بله پدر جان، با من امری داشتید؟
گرسنه هستم رحمان.
اتفاقا هم اکنون صحبت طعام خودتان بود. هم اکنون طعامتان را خواهم آورد.
زنده باشی.
خب من آمدم. این هم از طعام پدر جان.
خداوند خیرت دهد. نگفتم پدر جان طعامتان حاضر است.
زنده باش.
خب اجازه بدهید که من اول پدرم را بنشانم. خب پدر جان.
خوش.
اجازه بدهید این بالشان بگذارم پشت سر پدر عزیزم. خوب شد پدر جان.
حال بهتر است.
پدر جان.
جان پدر.
بگذارید که من به پدر بزرگم قضا بدهم.
از تو سپاسگزارم دلبندم، اما این کار برای تو قدری سخت است.
آره دلبندم، کار تو نیست.
من دوست دارم.
پدر جان دهانتان را باز کنید. نوش جانتان.
من هم میتوانم این کار را بکنم.
خیر، رهایم نخواهی کرد.
تامل عزیزی،
نوش جان، پسر جان، من نمک را کم ریختم.
خدا خیرت داد. بسیار خوب پسرم، مراقب باشی که روی جامعه های پدر بزرگت نریزی.
باشد. خب پدر بزرگ، دهانتان را باز کنید تا من به خودتان طعام بدم.
مراقب باش فرزندم، مراقب باش.
خداوند عمرت را طولانی کند فرزندم.
پدر بزرگ،
چه شده؟
به اندازه شما که شدم به من هم طعام میدهم؟
من که سنی ندارم، دعا میکنم 200 ساله شوی فرزندم.
خب دیگر دلبندم کافیست، بگذار ادامه کار را من انجام بدم. برو خودت طعام خودت را بخور، مادرت برای تو طعام فراهم کرده است.
بسیار خوب.
خب پدر جان دهانتان را باز کنیم.
سپاسگزارم فرزندم، ولی دیگر میل ندارم.
ولی پدر جان شما که چیزی نخوردید، باید نوشه جان کنید که قوت بگیرید، این دستور طبیب است.
فرزندم هرچی از خدا میخوایی خداوند به تو اعطا کند. بسیار برنج و تعب افتادی.
این سخن را نگویید پدر جان، خدمت به خودتان وظیفه است، توفیقی است از طرف خداوند. خداوند را سپاسگزارم. بعد از تمام هم قصد دارم که جامعه هایتان را عوض کنم، جامعه شسته و پاکیزه بر تنتان کنم.
خداوند بر تو جزای خیر دهد فرزند.
سلام و درود بر خلیفه مسلمانان.
سلام جناب وزیر، خوش آمدید.
امر کرده بودید که خدمتتان برسم، آیا امری پیش آمد کرده از سرورم؟
مدتی است که در این اندیشم که با کسی هم کلام شوم که او رسول خدا را ملاقات کرده باشد و با گوش خود سخنی از ایشان را شنیده باشد.
سرورم به سلامت باشند، اکنون سالها از وفات رسول خدا گذشته است، بعید می دانم که چنین کسی را بتوانم یافت. اکنون به سختی می توان از صحابی ایشان کسی را یافت سرورم.
به هر حال جستجو کنید، شاید کسی باشد.
سرورم به سلامت باشند، یعنی در پی صحابی رسول خدا باشیم؟
صحابی یا غیر صحابی فرقی نمی کند، کسی باشد که رسول خدا را ملاقات کرده باشد.
بله سرورم، اما پیدا کردن چنین کسی ممکن است که قدری زمان ببرد سرورم.
کافی است که جارچیان در شهر جار بزنند که هر کسی رسول خدا را با چشم سر دیده به دارالخلافه بیاید.
بله سرورم، امرتان از ساعه اطاعت می شود. با اجازه.
جارچیان در کوی و برزن جار می زدند که هر کس زمان رسول خدا را درک کرده است بعد دارالخلافه برود. زمان بسیار زیاد از وفات پیامبر گذشته بود و مردم متعجب بودند که خلیفه چون این فردی را برای چه می خواهد؟
میگویم شاید خلیفه میخواهد به کسی که رسول خدا را زیارت کرده صله انعام چیزی بدهد. مرد،
کسی چیزی نمیداند که خلیفه با چنین کسی چه کار دارد. اما بعید میدانم کسی پیدا شود. اکنون بیش از 80 سال از وفات رسول خدا گذشته است.
حق با توست، راست میگویی. بیهوده در کوی و برزن جار میزنند.
آره
رحمان، رحمان فرزندم.
بله پدر جان، بله بله. من بروم ببینم که پدرم چه کار دارد. آمدم آمدم پدر جان. بله پدر جان، با من کاری داشتید؟
رحمان کمکم کن، میخواهم کمی بنشینم.
اتفاقا خیلی هم خوب است پدر جان، اجازه بدهید که کمکتان کنم.
آرامتر فرزندم.
خب اجازه بدهید این بالش رو هم پشتتان بگذارم.
خوب است فرزندم. میگویم در شهر چه خبر است؟
راستش پدر جان، چند روزی است که جارچیان از طرف حاکم جار میزنند که هر کس رسول خدا را از نزدیک و با چشم سر دیده به دارالخلافه بیاید.
اما به حضور خلیفه برسد.
بله به گمانم این چنین باشد.
من رسول خدا را زیارت کردم فرزندم.
شما چی گفتید؟ شما رسول خدا را زیارت کرده اید پدر جان؟
آری من در آن زمان کودکی بودم.
خب اگر اینطور هست که من شما را باید نزد خلیفه ببرم.
نزد خلیفه؟ همکنون؟
همکنون که خیر پدر جان، اکنون شب شده است و دیر وقت است.
آری دیر وقت است.
فردا صبح انشاءالله شما را به نزد خلیفه میبرم.
باشد من همراه تو میروم فرزندم.
پدر جان، آیا براستی شما رسول خدا را دیده اید؟
آری من آن زمان کودکی بودم و امرای پدر خدا بیامرزم و دیدار رسول خدا که درود حق بر ایشان باد رفته بودیم.
درود خداوند بر ایشان باد. بسیار خوب، آیا از دیدار آن روز سخنی در خاطرت مانده است؟
سخنی؟ یاد دارم که رسول خدا به حاضران فرمودند فرزند آدم پیر می شود و حرص آز او جوان می شود.
سپاسگزارم پدر جان. می بینی وزیر، ما با یک واسطه سخنی از رسول خدا را شنیدیم.
بله سرورم.
به این مرد کیسه ای زر بدهید.
سپاس بذارم جناب خلیفه.
جناب خلیفه، سؤالی دارم.
سؤال؟ سؤالت را بپرس پدر جان.
این کیسه زر که می دهید فقط برای امسال است یا زین پس هر سال یک کیسه زر خواهید داد؟
می بینی وزیر؟ همکنون صحت سخن رسول خدا که درود خداوند بر ایشان باد بر ما ثابت شد. براستی چنان است که فرمودند آدمی هرچی پیرتر می شود حرص و آز او جوانتر می شود.
پاسخ مرا ندادید جناب خلیفه.
پدر جان، شما هر سال بیایید و از ما کیسه زر بستانید.
میشنوی فرزندم؟ زین پس هر سال مرا اینجا بیاور.
بله پدر جان، شما را خواهم آورد.
همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه ضربان آماده پخش است. امید که با این برنامه همراه باشید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوبان شنونده، قبل از هر چیزی سال روز شهادت جانگداز چهارمین امام معصوم امام سجاد علیه السلام و ایام عزاداری سالار شهیدان امام حسین علیه السلام را به شما و تمامی مسلمانان و آزادگان جهان تسلیت عرض می کنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر پدرام برقعی، جراح و متخصص گوش، گلو و بینی هستیم تا در رابطه با یکی از مشکلات بسیار شایع و جدی در میان مردم از نظر عفونت‌های گوش با اونا صحبت بکنیم. بحث امروز ما در رابطه با عفونت‌های مجرا یا سوراخ گوش خارجی است. می‌دانیم که یکی از شایع‌ترین مشکلات در بسیاری از افراد، مخصوصاً در اطفال، نوجوانان و کودکان، عفونت‌های گوش خارجی را ما زیاد داریم و مخصوصاً باز افرادی که مشکلات خاص و بیماری‌های خاص دارند، اونایی که بیماری‌های نقص ایمنی و سیستم دفاعی بدنشان به خاطر یک مریضی مشکل داره یا به خاطر کدام مریضی بعضی از دواها و داروهای خاصی که تضعیف کننده و سرکوب کننده سیستم ایمنی و دفاعی بدن است، اینا زیادتر در معرض عفونت ها هستند. راجع به علت ها و عوامل عفونت های گوش خارجی یعنی مجرا و سوراخ گوش خارجی، راجع به علائم و نشانه هایش و اینکه چه کارهایی باید در زندگی صورت بگیرد تا این عفونت ها پیش نیاید، درمان و معالجش مورد بحث قرار خواهد گرفت. یکی ما از گوش خود چطور مراقبت بکنیم در طول زندگی و چه اقداماتی را برای پاک نگه داشتن، برای دور نگه داشتن گوش ما از عفونت ها، از مشکلات خاص التهابی و متورم شدن و آماس کردن، راجع به همه اینها انشالله با کارشناس محترم برنامه صحبت خواهیم کرد. امید است که با ما همراه باشین و این بحث ضروری و بسیار مهمی که تقریبا ممکنه برای هر خانواده و فامیلی برای یک کسشان این مشکل به وجود بیایه، با ما تعقیب بکنین و همراه ما باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب برقعی.
منم خدمت شما، همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو مندم.
تشکر و سپاس از لطف شما دکتر صاحب که لطف کردین و فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر بفرمایین که با توجه به شیوع و گسترش عفونت‌های مجرا و سوراخ خارجی گوش و ای که ما موارد زیادی را در بچه‌ها، نوجوانان، اطفال و کلانسال‌ها عفونت‌ها و چرکی شدن مجرا را داریم، بفرمایید که شایع ترین علت ها و دلایل این عفونت های گوش خارجی یا همین مجرا و سوراخ گوش خارجی چیست؟
والا علت اصلی عفونت های مجرای گوش خارجی اغلب به صورت به علت دستکاری های نابجا، یعنی کسانی که عادت دارن گوششون رو مرتب دستکاری میکنن، حالا یا با گوش باکن یا با هر شکل دیگه تمیز میکنن، و بعد اون وقت این گوش اگر با اون ماده یا اون در حقیقت عامل بیماریزا تماس داشته باشه، عفونت گوش برای شخص ایجاد میشه، چون لایه‌های محافظی که باید مجرای گوش خارجی رو محافظت کنن و مانع از این بشن که اون عامل باکتری یا عامل بیماریزا به پوست مجرای گوش برسه و در اون نفوذ کنه تا بخواد عفونت ایجاد کنه، برداشته و به اصطلاح خودشون تمیز شده و اون لایه محافظ برداشته شده، در نتیجه گوش مریض در معرض اینجور عفونت ها قرار میگیره. اغلب به دنبال تماس با آب آلوده است.
بله.
یا حالا دستکاری که آلوده باشه، عرق کردن ها، این که خدمتتون عرض کنم گوش خیلی وقتا مخصوصا در مورد خانم ها پوشیده است و اون وقت اون تو عرق میکنه و خدمتتون عرض کنم که باعث میشه که رطوبت اونجا جمع بشه. عفونت های قارچی رو ما به دنبال این قضیه زیاد داریم. به هر حال اینها عفونت هایی است که در این فصل ما این رو زیاد میبینیم.
دکتر صاحب، آب بازی کردن یا شنا کردن در آب های روان و جوی ها و در استخرها یا حوضهای آب‌بازی و شنا هم میتونه باعث عفونت‌های مجرای گوش خارجی شوند؟
بله، طبیعتاً کسانی که عادت دارند در ساعات زیادی در آب هستند، اون باز لایه‌های محافظ میتونه زیاد بیشتر از حدی که لازم هست پاک بشه و باعث بشه که گوش در معرض تماس با آب و مخصوصا اگر آب آلوده باشه قرار بگیره و این عفونت ها در گوش شناگران بسیار بسیار شایع تره، عفونت های حاد گوش خارجی.
بسیار تشکر دکتر صاحب. این مریضا با عفونت های مجرای خارجی گوش، اینا با چه علائم و نشانه های مراجعه میکنن؟
عفونت های حاد گوش خارجی معمولا شایع ترین علامتش گوش درده. یعنی شخص با خدمتتون عرض کنم درد بسیار شدیدی که در گوش معمولا به صورت حاد شروع شده مراجعه میکنه. درد اینقدر شدید هست که خیلی وقتا اجازه این که بخواد معاینه بکنیم نمیده.
بله.
تبرم و التهاب مجرای گوش و بسته شدن مجرای گوش رو بعضا میبینیم. در گوش ترشحاتی هست و این ترشحات باز باعث بسته شدن و خب احساس کیپی و گرفتگی به دنبال اون اتفاق میفته. چه معمولا شایع‌ترین علامت درد.
بله.
در مواردی که عفونت از نوع قارچی باشه، علامت معمولا با خارش بیشتر همراه هست تا درد، ولی خب اینها میتونه جایگزین هم باشه. در نتیجه عملا درد، خارش و احساس کیپی و گرفتگی علائمی هست که اگر به صورت حاد مثلا شروع بشه علائم عفونت های حاد گوش خارج.
خب دکتر صاحب، در این شرایط و عفونت های حاد مجرای گوش خارجی با دکتر معالج و پزشک مراجعه میشه و حتما باید مراجعه شوه، چی کار برای اینها انجام میگیره؟
بله، خب این حالت چیزی نیست که مثلا بخوایم خود درمانی بکنیم. بهترین کار اینه که به پزشک مراجعه بشه. بایستی که گوش مجراش کاملا تمیز بشه، خشک بشه و ما معمولا توصیه به پرهیز از دستکاری، پرهیز از تماس با آب میکنیم و اگر حالا مجرا خیلی تنگ باشه و قطره‌ها و داروهای درمانی ما نتونه به عمقش بره، یه فتیله میذاریم داخل گوش. اگر نه به همون صورت قطره، و اغلب عفونت های حاد گوش خارجی شاید بگم بالای 90% اونها نیازی به آنتیبیوتیک های خوراکی ندارن و صرفا با قطره‌ها میتونن درمان بشن.
بله.
اگر عفونت از حدود مجرای گوش خارجی فراتر رفته باشه و بافتای اطراف رو گرفته باشه و درگیر کرده باشه، در اون صورت ممکنه داروهای خوراکی هم نیاز بشه، ولی معمولا با یه درمان چند روزه خدمتتون عرض کنم قطره باید مریض خوب بشه.
دکتر صاحب برقی، ما علاوه بر عفونت های واضح و چرکی مجرا و سوراخ گوش خارجی، گاهی درد های گوش داریم. به خصوص در اطفال و افراد کم سن و سال ما گوشدردهای مکرر داریم که بارها هم مراجعه به دکتر و پزشک شده، دوای مختلف هم دریافت میکنن و مواردی هم هست که بنا به نظر دکتران معالج گفته میشه که طفل و نوجوان به خاطر لوزه یا تانسیل های بزرگ یا تانسل یا لوزی سوم به نام ادینوئید مشکلاتی دارن که باعث این دردها در قسمت گلو و همه طور گوش میشه و اینا باید جراحی شوند. این چه قسمی است؟ علت این دردها چیست و چه اقداماتی باید صورت بگیره؟
والا احتمالاً یه همچین درد گوشی که به علت عفونت‌های گوش میانی هست، معمولاً اینجور عفونت‌ها رو ما در فصول سرد سال، پاییز و زمستون بیشتر می‌بینیم. در بچه ها خیلی شایع‌تر هست و این عفونت ها منشأ از عفونت های سیستم تنفس فوقانی هست که از طریق بینی و لوله‌ای که بینی رو به گوش متصل میکنه که بهش میگیم شیپور اوستاش به گوش منتقل میشه. عدم عملکرد مناسب شیپور اوستاش و عدم هواگیری اون که میتونه از عوارض در حقیقت لوزه و لوزه سوم یا حتی برخورد مشکلات راه تنفسی فوقانی مثل آلرژی ها یا سینوزیت و اینها هم باشه، شخص و مخصوصا بچه ها رو مستعد میکنه که این عفونت های گوش میانی رو به صورت مکرر داشته باشن.
بله،
در مواردی ممکنه که اگر با درمان دارویی خوب نشند و در حقیقت این داستان طولانی بشه، نیاز به جراحی حالا لوزه یا لوزه سوم و یا گوششون داشته باشه، وگرنه در اکثر مواقع اینها با درمان کافی خوب میشن.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات بسیار خوب و مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی برای ما فراهم ساختن.
از دارو چه می دانید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث استفاده از داروهای چشمی. حالا داروهای چشمی رو باید طبقه بندی بکنیم به انواع قطره‌های چشمی و پمادهای چشمی. داروهای مختلفی اومدن و به شکل قطره یا پماد چشمی طراحی کردن. منتها اونهایی که بیشتر اهمیت دارن کورتون ها هستن، آنتی بیوتیک ها هستن، داروهای کاهنده فشار داخل چشم هستن و داروهای ضد احتقان، یعنی برای قرمزی چشم، که این داروها رو معمولا به شکل داروهای چشمی طراحی میکنن و اثرات موضعی از اونها مد نظر هست. نکاتی رو من عرض میکنم در خصوص استفاده از داروهای چشمی که بیماران عزیز مد نظر قرار بدن. از جمله این که قطره های چشمی بعد از اینکه باز میشن یک مدتی قابل نگهداری هستن. حالا قطره های چشمی اومده که بهشون میگن سینگل دوز، یعنی یک بار مصرف. این قطره ها قطره هایی هستن که پوشش پلاستیکی دارن و بعد از اینکه دردشون باز میشه چون داخلشون ماده محافظت کننده ندارن، مدت کوتاهی قابل نگهداری هست، حد اکثر 24 ساعت و بعد باید دور انداخته بشن. ولی غالب قطره های چشمی قطره های مولتیپل دوز هستن که اینها بعد از باز شدن تا 2 هفته قابل نگهداری هستن به طور معمول. نکاتی وجود داره در خصوص استفاده از اونها. اولا اینکه اگر شما میخواید قطره چشمی استفاده بکنید، دست ها رو باید با آب و صابون بشورید. پلک پایین چشم کمی کشیده میشه، یک حالت ساک به کیسه بین پلک پایین چشم و خود چشم ایجاد میشه که قطره چشمی رو در داخل اون چکن. از چکوندن مستقیم قطره چشمی روی چشم خودداری کنید. از تماس مستقیم نوک قطره چشم با هر قسمتی از بدن یا هر شیء دیگه جلوگیری بکنید. حتی اگر که نازل قطره چشمی با خود چشم هم در تماس باشه، ممکنه عفونت از چشم منتقل بشه به داخل قطره چشمی و استریل بودن اون از بین بره. دو اینکه حتما بعد از اینکه قطره چشم و داخل چشم شکوندید، بعد چشم به مدت 2-3 دقیقه بسته بمونه و توصیه بر این هست که گوشه داخلی چشم که در واقع به سمت بینی هست چند ثانیه توسط و حداکثر 30 ثانیه توسط دستتون فشار داده بشه که قطره چشمی از طریق مجرای اشکی تخلیه نشه. و بعد میتونید چشم رو باز بکنید. حد اکثر گنجایش چشم یک قطره است، بنابراین اگر که تعداد قطرات بیشتری از قطره داخل چشم ریخته بشه فایده نداره و از چشم خارج بشه. توصیه میشه معمولا قطره های چشمی در طول روز استفاده بشن و پماد های چشمی در طول شب. اگر که قرار هست قطره چشم رو در چشم بچه ها و کودکان بریزیم، حتما یکی از والدین باید سر بچه رو نگه داره و فرد دیگه داخل چشم قطره رو بچکونه، که خدای نکرده یک موقع بچه با تکان دادن سرش منجر به آسیب توسط نوک قطره چشمی و یا نوک پماد چشمی اتفاق نیفته.
تشکر سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صیب هادی اسماعیلی، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر پدرام برقعی، جراح و متخصص امراض گوش، گلو و بینی، در رابطه با دلایل و عوامل عفونت‌ها و چرک شدن مجرا یا سوراخ گوش خارجی صحبت کردند. با عوامل دستکاری ها، تماس زیاد با آب و شستن های مکرر و غیر ضروری مجرای گوش، عرق کردن و عدم نظافت لاله گوش و سوراخ گوش و آلودگی های محیطی که توسط دست ما وسائل مختلف که خود فرد دستکاری میکنه گوش خود، این عفونت ها میتونه ایجاد شود. اشاره شد که مهمترین علامت ها دردهای شدید، تورم و آماس و التهاب مجرا و سوراخ گوش و حتی ممکنه ما بسته شدن مجرای گوش هم داشته باشیم که باید با نظر پزشک و دکتر معالج مراقبت و دوای لازم دریافت و معالجه شود. ادامه بحث عزیزان شنونده با ما همراه باشین. دکتر صیب برقعی، از علل و عوامل عفونت و چرک شدن و مشکلات دیگی مجرای گوش خارجی هم برای ما بفرمایین که دیگه چه عواملی میتونن برای مجرای گوش خارجی ما عفونت و مشکل ایجاد بکنن؟
از عفونت‌های خیلی شایع گوش خارجی عفونت‌های قارچیه. عفونت‌های قارچی رو ما در فصل آبستن خیلی بیشتر می‌بینیم. باز علت اصلیش شبیه عفونت‌های باکتریایی دستکاری گوش هست، کسانی که فقط فرقش اینه که معمولاً این مقدار سیر کنتری داره و شخص دیگه به اون حالت خیلی حاد نیست. معمولا در صورت دستکاری عفونت‌های قارچی رو شخص می‌کاره و اینها خیلی احتمال تکرارشون بالاست. علامت اولیه‌شون خارش گوش هست، تورم مجرای گوش، و اون وقت شخصا در حقیقت این چرخه در حقیقت منفی ایجاد میشه. خارش گوش باعث میشه که بیشتر دستکاری کنن، بیشتر آلودگی ایجاد بشه و این تکرار میشه. درمان اینها عفونت‌های قارچی مجرای گوش این هست که باید شخص باز مراجعه داشته باشه. پزشک بایستی که با دقت و وسواس کافی مجرای گوش رو از تمام ترشحات قارچی که درون مجرا هست تمیز کنه و باید بدونیم که درمان اصلی این بیماری همون اون تمیز کردن است. بعد از تمیز کردن، برای اینکه ما درصد موفقیت درمان رو بالاتر ببریم، میتونیم از قطره‌های ضد قارچ و قطره‌های ضد التهاب استفاده کنیم که هم التهاب بخوابونه هم در حقیقت احتمال عود رو کم بکنه.
بله.
همزمان با این، اگر شخص منشأی از قارچ در جای دیگه بدنش هم هست، مثلا فرض کنید لای انگشتانش یا مثلا حالا در خانم ها عفونت های تناسلی، ممکنه که اینها خیلی راحت به گوش منتقل بشه. به همین خاطر خیلی اگر یک کسی مخصوصا عفونت های راجعه عفونت قارچی گوش داره، این رو هم باید دقت داشته باشیم که در حقیقت اون منشأ اولیه‌اش رو هم بتونیم در حقیقت کنترل بکنیم. حتی این یه وقت ممکنه از طریق افرادی که ما خیلی نزدیک هستیم، افراد خانواده، مرتب منتقل بشه در اثر تماس نزدیکی که وجود داره. به همین خاطر عملا باید منشأ اینها کنترل بشه. بهداشت فردی هم باز خیلی کمک کننده است در این قضیه، که در حقیقت مثلا فرض کنید بالشت، پتو، لباسایی که شخص میپوشه به اندازه کافی تمیز و شستشو بشه تا این عفونت‌های قارچی از بین بره، اینها حتما در آفتاب خشک بشه. اینها همه باعث میشه که احتمال بروز